أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 85 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب نهج البلاغه و بخش حکمت ها که حضرت فرمایند: لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. هرگز گمان مبر نسبت به کلمه، کلمه یعنی سخن، سخنی که از فردی خارج می شود، گمان مبر سوءاً، سوء را یعنی قصد بد را، در حالی که واو حالیه است، در حالی که تو میابی برای اون سخن در خیر احتمالی را. تا وقتی مطمئن نشدی که فرد قصد سو داره، تا وقتی که میتونی احتمالی بتراشی که شاید نیت خیر داشت، نسبت به کلماتی که برادر تو، دوست تو، رفیق تو، هم مباحثه تو به تو میگوید، گمان سو نداشته باش. یکی از آفتهای جان آدمی همین بدگمانی هاست، چه در زندگی مشترک، چه در زندگی حجره‌ای، چه در ارتباط با رفقا، چه در ارتباط با اقوام و خیشان. دایره وسیعی داره مسئله بدبینی و بدگمانی. بعضی ها اینجوری هستند، باید خودشون رو بالاخره درمان کنن، برای خودشون ایجاد احتمالات جدید کنن که نشاید قصدش خیر بوده. سلام علیکم. خب این توضیح روایت امروز. خب تو این روایت آقای مشاک، بفهمید فعل ها رو شناسایی کنید، دقت کنید به حرکاتش. تظنن نه، دوم، سوم، بله بازم هست، پس سه تا فعل در این عبارت و روایت نورانی هست. خب فعل اول تحلیل کنید، هر چی میدونید در موردش. آفرین. خیلی عالی. حروف اصلی هم که بله. ثلاثی مجرد مزید. حله. خب اصلا نونش هم فهمیدید، نون تاکید. یه قاعده‌ای داشتیم توی بحث مضاعف ها، حذف، ببخشید ابدال، می‌خوام بگم ابدال. اینجا آیا ابدال می‌شود یا نمی‌شود؟ ابدال نمیشه. بقیه رو فهم. من توی دارم میپرسم. این چی تو دوتا نون؟ مثالش چی بود؟ ها تزننه میشه تزننا. تزننه بشه بعد تزننا. اینجا تزننن نداریم. آیا ابدال می شود یا نمی شود؟ بله. خب حالا شاید سوال شما هم سوال من. رفقا ببینید، اولا قاعده ابدال رو عرض کردیم فقط در ابواب مخصوصی است. باب تفعیل، باب تفعول، بعضی یا بعضی مثال ها بر باب افعال هم زدن. و همین سه باب قاعده ابدال مضاعف ها مخصوص سه باب یا نهایت، یعنی دو باب یا نهایتا سه بابه، تفعیل، تفعول، خیلی با شما رابیم افعال، و اینکه ثلاثی مجرده پس ابدال نمی شود. خب ممکنه دقیقا این سوال های مشتاق به ذهن بیاد که خب آقا بالاخره اینجا یه ثقالتی من احساس میکنم، شما توی خیلی از کلماتی که سه تا می اومد پشت سر هم میرفتی سراغ ابدال، اینجا چهار تا نون اومده، تظنن نه. عرض میکنم که اینجور ثقالت هایی که ثقالت های عارضی است، یعنی توی یک ریشه خاص، ریشه ای که بخواهد حرف در واقع عین الفعلش و لام الفعلش نون باشد، نون تاکید هم بگیرد که نون تاکیدش ثقیله باشد، جایی که عارضیه طبیعتاً اصلا خودش مشخصه دیگه، کم پیش میاد ما چقدر از این ماده استفاده بکنیم که چقدر بخوایم مؤکدش کنیم. اینا عرب به دردسر نیفتاده. عرض کردیم همیشه کل و کثیرن مستثقلیه، هر چی تکرار میشه سنگینه، ولذا نه برای این قاعده ندارن. اون قاعده ابدال هم که فقط برای باب تفعیل و تفعول و نهایتا افعال بوده. خب خیلی خوب، این فعل رو صرف کنید از صيغه یک بدون نون تاکید، همین فعل دقت کنید. آخرش رو چجوری میگید؟ یزون؟ چرا نه؟ ها خب یزون نو، خب یزون نو نشد. چرا نون مضارع رو میخورید همتون؟ شما به این کار من همین فعل رو صرف کنه. خب نه مشکل اینجا نیست، مشکل تو جاهای دیگه هم که لا نداشتیم. خب نشد دیگه. خب تزن و تزنانه، بله
تزن و تزنانه،
آفرین، ادغام دیگه نمیشه.
تزن و تزنانه،
خب
تزنانه،
خب
تزنونه،
یه نون برای خود صیغه است، دو تا نون هم که خودش داره، تزنون نه که ادغام صغیر هم میخوره، تزنون نه، از نون نه. نه چون مجزوم که نیست که، اگه بخواد آره اگه بخواد مجزوم بشه، یعنی چون عین الفعلش ضمه است چهار حالتی. بله ها چی شد؟ از اون نو، از اون نو و از اون نو. خیلی بسیار عالی، مخاطب هاشو صرف کنید آقای حسینی. مخاطب هم امر مخاطبش، خب اوزنون، اوزنون ببینید جوازی وجوبی ادغامش، خب نشد همزه. اگه میخواید ابتدایش رو حرکت بدید دیگه همزه باید برد، اوزونه زون، خب زنو هم داره. خب این قاعده رو ظاهرم دوستان تعدلشون میگن جوازی بود، پس ازنون زنه زنه زنو، مثل همون اردود نمیدونم همون چیزی که صرف میکرد امدود، بله
مضمون هم درست
آره دیگه، چون زنه یزنوه مضمون هم داره. خب که می شود ها از زنه زنه بله احسنت خب ازنون احسنتم اینجا دیگه ادغام نداره خیلی خوب بسیار خوب عالی بریم فعل دوم که خرجت صیغه چند آقای محرو احسنتم فاعلش کجاست تا چیه پس علامت تعنیس احسنتم فعل بعدی چی بود آقای محرو خب چیه احسنت تو خب احسنت تو مجهولش چی میشه از همین صيغه تو جدو چرا آوردید واونو امر معلوم وگرنه برمیگرد خیلی بسیار خب آقای دارابی مؤکدش رو صرف کنید همین فعل آره نه نه همین فعل مؤکدش مضارعش آره مضارعش رو از صيغه یک مؤکد کنید
یجدان
بله
یجدان
بله
یجدان تجدن
بله
تجدن
احسنت
یجدن
بسیار عالی خب
تجدن
احسنت
تجدن
احسنتم خب نه دیگه تجدوه اجدنا تجدنان تجدوه دیگه خب
اجدون نه
اجدون احسنت دقت اجدن نه نجدن بسیار عالی خیلی خوب احسنت خب تشکر از دوستان محتملن اسم مفعوله منصوبه خب مفعول به تجدو محتمل محتملی رو البته محتمل ممکن است مثل میمی باشه که نخونید میرسید بله
مضاف ها وقتی امر میشد چهار حالتی بود ولی مجهولش میکردیم فکر کنم زمینه دیگه نمیدونیم
بله چون دوست. وقتی مجهول میکردیم آره ما قبل آخر مفتوح میشه و لذا دو حالتی میشه یعنی آره با اون حالت اصلیش سه حالتی ادغامش دو حالتی احسن بله خب پاورقی کتاب تو اونجا گفته بود تو لغت بعضی از اعراب یسالو رو یسالو میگن و داره مرحوم رضی و دیگران هم دارن میگن و باش معامله اجوف کردن رضا شده یسال و یسالانه یسالون تسال و تسالانه یسل نه یعنی معامله دقیقا یه فعل اجوف کردن باش و کنه و ادعا اینا اینه که فعل امرش هم از همین ساختن چطور شما از مثلا خاف یا خافو میگفتی خف اینجا هم از سال یسالو میگی سل کنه میگن یه لغتیست برای خودش کلن ولی ما میگیم نه با همه لغت ها تو مخاطبش همه دارن حالا ماضی و مضارعش رو همه ندارن کنه از سعله نه طبیعتا فقط تو امرش دیگه تو امرش استفاده کنید همون چیزی که تو متن کتاب بود خب بحثمون در باب افعال بود و در مورد باب افعال عرض کردیم افعل یفعل و افعل افعال مفعل و مفعل و هر کدوم از این ریشه ها که میرسیم تو تمرین ها از دوستان میخوایم این 6 تا رو به ما ارائه بدن: ماضی مضارع، امر مخاطب، مصدر، اسم فاعل و اسم مفعول. کم کم یاد بگیرید، نگید اسم مفعول نخوندیم، خوندید دیگه، توی درآمدی برای صرف خوندید. میم مضمون میاریم به جای حرف مضارع، اگر اسم فاعل باشه ما قبل آخر مکسور، اسم مفعول باشه ما قبل آخر مفتو. و نهایتا اگه قاعده هم خورده، قاعده ها شبیه قاعده هایی است که خود این فعل هاشون میخورن، و اینو ان شاءالله تو درس اسم فاعل اسم مفعول هم تصریحش رو خواهیم دید. خب در مورد صرف فعل های باب افعال داشتیم صحبت میکردیم. فعل سالمش نکته نداشت، فعل مضاعف رو جلسه قبل دوستان صرف کردن، و الان میرسیم به محموزها. طبیعتاً چون باب افعال خودش همزه داره، راسته کارش این محموزایی هستند که بیان تو باب افعال، و تقریباً تمام محموزها چون افعل هست در ماضیشون دارن علال میخورن، یعنی بخش تخفیف میخورن، ولذا اعمنه میشود آمنه، مجهولش اؤمنه میشود اؤمنه. صيغه 13 مضارعش که یؤمنو باشه، که اؤمنو باشه میشه اؤمنو، مجهولش میشه اؤمنو. فعل امر مخاطبش میشود، چرا ای آمن، آمن، چون اؤمن میشه افعل و آمن، ولذا اینا به جهت اون همزه قاعده تخفیف زیاد داره. و این آمنوهای قرآن، آمنوهای قرآن، آمنتو، همه اینا از همین باب افعال هست. البته توی تمارین هم مشابه این رو البته به حروف عطیه دادن، گفتن مقایسه کنید. تمرین خوبی است، تمرین 4 که میرسیم انشاءالله. خب حالا ما از امنه صرف نمی کنیم، از اثره با 3 نقطه میخواییم صرف کنیم. آقای ایزدی ماضیش رو صرف کنیم، همزه سا را آره دیگه، طبیعتاً آره آثره، آفرین. خب بله، فعل امر مخاطبش هم صرف، وزن امر مخاطبش چیه؟ این شیشتایی که میگفتیم افعل یفعلو، نه اون مصدرشه، امرش. افعل مفتوح دیگه، افعل، آفعل. خب پس افعل یفعل و افعل. خب الان افعل اثر رو میخوام بریزیم توش، میشه آثر. صیغه 7ش آثر. خب آثر، آفرون، آفرین. خب هلال، خب آثر، آثر، آثر رو آفرین. آها آسر. آقای اسکندری ماضیشو مجهول کنید، او سرو، او سه آخرش چیه؟ ماضی ها، او سره. خب امر مخاطبشو مجهول کنید، مخاطب. آفرین، گول نخوردن، نمیدن همزه رو بگن او سر مثلا، یا او سر. آره او سر نگفتن احسن تو. خب پس چی شد؟ لتو سر. خب لتو سر قاعده وجوبی یا جوازی؟ جوازیه، میتونیستیم لتو سر هم بگیم. خب آها لتوسر، خیلی خوب، لعوسری لنونسری، احسنت. خیلی بسیار عالی. این در مورد محموزها که دوستان پس انشاءالله محموزهاش رو محل دقت قرار بدن. مصدرش می شود همین مصدر، این مصدر باب افعال همین مادهی که الان داشتیم صرف می کردیم، افعل یفعل و افعل افعال. نه افعال اعصار می شود، می شود مثلا اعمان می شد اعصار می شود ایثار. این ایثاری که میگیم پس از این اثره است، ایثار. خب یؤثرون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه، که اهل بیت چنین بودند که یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکردند علی انفسهم، با اینکه خودشون نیاز داشتن. این علای حالت اصطلاحی یعنی که انو پار روی نفس گذاشتن، علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه، خصاصه این احتیاج تنگ و شدید، میگذشتن از خودشون ولو اینکه خودشون احتیاج داشت. خب اثر فکر میکنم اگه از اون ماده است که دو معنایی است، ولی خوبه ببینیم الان فرمودن بله خب همین هم هست، از خودگذشتگی منتها خب همین احتمال هم اینه که دو تا هست. حالا مگه این که بتونیم از تو لغت یه روح معنایی مشترکی رو پیدا کنیم. چی؟ بله بله اقرب الموارد خوبه، خوبه دوتاش خوبه، ولی الوسیط رندتره، اونم یعنی اون خیلی رنده، مشکلش اینه این حالت، آره این حالت اعتیاد آوری داره اغلب الوقت. حالا یه تعاملی بکنم ببینم اگه صلاح بود معرفی کنم خود مدرس. خب ببینید اثره یا اثر به معنی تبع اثره، تبع اثره یعنی افتاد دنبال اون ارزم بزرگ شما که آثارش، و اثر الحدیثه به معنای نقله که در واقع میگن معصور، میگن در روایت معصور آمده، این از این معناست، معصور یعنی نقل شده. خب اثره داریم به معنای فضل نفسه علیه فی النصیب. آها پس دو معنا داره. ببینید یه اثره داریم، اثره به معنای همون اثر و نقل و ایناست، یه اثره داریم، اثره به معنای برتری دادن یه فرد بر فرد دیگر. حالا اینجا فاعل مفعول رو در یه چیز، اون وقت آثره ای که معنای ایثار داره از همون اثره گرفته شده، یعنی از اثره رو آوردیم آثره ساختیم، و در واقع معنای ایثار از اون معنای دوم میشه. طبیعتا مثلا مثل شاید ارزم مجمع مقایس رو نگاه کنیم، چه بسا بگه اینجا از دو تا اصلا، ممکن هم از زور بزنه به یکی برگردونه بگه اینا مثلا یه جور به هم برمیگردن، ولی که انه همون حدثمون درست بود که دو تا معنا داره. یه وقت به همین مناسبت ما منجد رو باز خواهیم کرد، منجد کمکتون میکنه از این جهت ها، ولی خب فعلا زوده. یه وقت به همین مناسبت ها تو همین بحث ها یه وقت المنجد رو هم کم کم شروع کنید. المنجد ممکنه الان دوستان واردش میشن واقعا تعجب کنن که آقا چقدر البسیط خوب بود و چقدر المنجد در هم ریخته است. من بیارم همین اثره رو اینم ببینید، ماده اثره رو این پایین شروع کرده ببینید، ولی اگر این کدهاشو بدونید خیلی راحت میشه این بحث، فهم المنجد دقیقا به اندازه فهم البسیط راحته، سختی نداره، ولی اون که الان ممکنه خیلی شوکه بشید آقای چه عبارتی چه اینجوریه. در مورد صحبت کردیم تو ابتدای بحث لغت، الوسیط خوبیش اینه که ناظر به آیات قرآن هم هست در مقابل المنجد که این کارو نمیکنه، و ارزم به حضور شما که البته دوتاش از جهت اعتبار لغوی آنچنان اعتباری ندارن، دم دست مرجع تقلید نباید این باشه، ولی از جهت جمع‌آوری لغت هر دوتا خوبن. المنجد یه قدم جلوتره، یعنی بعضی موارد رو که الوسیط نداره میام میبینیم المجد داره. فل مثلا همین دیروز پیروز من نگاه میکردم مثلا جهات درسته یا جهات درسته یا جهات، الوسیط فقط گفته جهات ولی المنجد میگه جهات هم درسته، جهات هم میگه درسته. یه سری استعمال کمتر رو مثلا الوسیط که انام از قیدش گذشته و نخواست بندم و نیابد. حالا به همین مناسبت یکی از کارهایی که تو المنجد میکنه همینو داشته باشید تا بعدا کم کم رو همین سوار بکنیم، این عددهایی که بعد یه ماده میذاره، یک دو بعد میاد سه بعد میاد چهار، این اعداد اینه که کنهو این کلمه چهار تا رگه مثلا معنایی داره. ما الان دو تا رگه کشف کردیم و گفتیم یکی مثلا به معنای همین اثر و نقل و اینا، یکی معنای ایثار. این عددا گویای همینه، یعنی کنهو المنجد میاد چیکار میکنه؟ المنجد کلا تفاوتش با الوسیط یه تفاوت اساسیش اینه که الوسیط اصلا کاری نداشت به معنا، فقط ساختار رو میدید. المنجد اول معانی رو تقسیم میکنه، معنای یک، معنای دو، معنای سه، بعد تو ذیل این معانی همون کاری که الوسیط انجام داده رو انجام میده. یعنی ما توی الوسیط میگفتیم آقا مثلا فرض کن آثره داریم، حالا آثره به چه معناست؟ ممکنه یه معنای یک داشته باشه، معنای دو داشته باشه، و این دوتا ممکنه نزدیک به هم باشن، ممکنه از دو وادی باشن. ولی المنجد میگه نه، من اومدم اینا همه مشتقات اثره رو پیدا کردم، بعد به این نتیجه رسیدم اینا رو تو سه دسته مثلا میشه تقسیم کرد، سه دسته یا چهار دسته میشه تقسیم کرد. بعد حالا من دیدم یه مثلا اثره داریم، یه اثره داریم، این رفته تو باب افعال مثلا شده آثره به این معنا، این رفته تو باب افعال شده آثره به این معنا. لذا تو المنجد ممکنه هی ببینیم آثره داره تکرار میشه، برخلاف الوسیط که یه جا آثره رو میگه همه معانی رو میگه، تو المنجد آثره رو اگه میگه باز دوباره ممکنه دوباره آثره داشته باشه. خب طبیعتا آره دیگه، یعنی چون مصدرش هم همین میشه. و نکته جالبش اینه که برای اینکه این مشکل رو حل کنن که خب آقا من اگه آثره دیدم یه وقت گول نخورم که همین آثره یه دونه داریم، برای این یه نمادی گذاشتن و اون ستاره است. نماد ستاره تو المنجد گویا این است که این کلمه باز تکرار خواهد شد تو معانی دیگه. و الان لذا میبینید خود اثره یه ستاره داره، ستاره نمیده، ستاره داره. و مثلا فرض کنید دوباره الان نگاه کنیم اثره یه گلی داره، حالا شما بهش بگید گل، اینا همش میبینید کنارش یه گلی گذاشتن، یعنی اینا تو معانی دیگه هم تکرار میشه. فکر نکن همین یه معنا رو داره، بارها تکرار میشه. همونه آره. خب همین، چون به اون عادت کردید یه مقدار با این کار کنید اینم براتون راحت میشه. ولی خب قدیمی ترها الوسیط رو اعتبار کمتری براش میدونستن. چرا؟ به جهت اینکه الوسیط بعضی وقتا نرفته لزوماً استعمالات عرب رو بحثی کنه، طبق قاعده پیش رفته، گفته آقا مثلا اگه این باب افعال داره، دیروز مثال میزدم خدمت، اگه این باب افعال داره پس حتما ثلاثی مجرد هم داره، ثلاثی مجردش باید به این معنا باشه، ولی اون که اصلا عربی اینو استعمال نکرده. بعضی از جای الوسیط این چنینه، خب یه نقطه ضعفه، ولی اون تر و تمیزیش بعضی وقتا پوشش میده این عیبش رو. ولی المنجد ناظر بر استعمالات، لذا تنوعاش هم از جهت بیشتر و دقیق‌تر. خب نویسنده الوسیط، نویسندگان الوسیط مسلمانن، نویسنده المنجد مسیحی است. ممکنه بعضی از جاها توی تشخیص‌های معانی هم اون رگه مسلمانی یا رگه مسیحیت هم تاثیرگذار باشه که قطعاً هست. نمیشه اصلا از این فرار کرد. بعضی از بزرگان میگن مجتهد روستایی فتواش با مجتهد شهری فرق میکنه. چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم این واقعیت رو که ارتکازات و ذهنیت‌های ما خیلی تاثیرگذار رو نظری که می‌خوایم بدیم. خب این در مورد پس محموزها. پس فهمیدیم معناش دو معناست دیگه، اما برسیم مثال‌ها. از همین الان میشه پیش‌بینی کرد که آیا قاعده دوی مثال توی باب افعال جاری می‌شود یا نمی‌شود. میشود یا نمیشود؟ چرا؟ اون ما رو ثلاثی مجرده، پس اینجا قاعده حذفی نداره. خب باب افعال افعل برای واو ساکن ما قبل مفتوح که قاعده نداشت، لذا پس میشه اوجد اوجد اوجد، اون قاعده نداره. توی صيغه 13 صيغه مضارع قاعده میخوره یا نمیخوره؟ وجده بره به باب افعال صيغه 13 مضارع. خب این قاعده داره یا نداره؟ قاعده نیست. طبق همون دستگاه اتوماتیکی هست کردیم، واو ساکن ما قبل مضمون تبدیل به حرف مدنی میشه، میشه وجدو. پس این هم قاعده نداره. فقط توی امرهاشه و تو مصدرشه که اینها قاعده میخورن. توی ببخشید، فقط مصدرش رو اسخای میکنم. تو مصدرشه که فقط قاعده میخوره. و مصدرش میشوند ایجاد. این ایجادی که بس دیدیم از وجده است. معنای موجود کردن. دیگه قاعده نداره. بقیهش دیگه همه چی روند و همه چی درسته. خب حالا زاین هم نمونیم. فقط این چند تایی که گذشته آی فرهادی از اون فعلی که دیروز مثال میزدیم فرره، اسم فاعلش چی میشه؟
فرره
اسم فاعلش مفرر. قاعده داره یا نه؟ مفر. اسم مفعولش؟ مفر. خب فعل دومی که مثال زدیم اثره بود، اسم فاعلش مؤثر که میتونیم موثر هم بگیم، اسم مفعول مؤثر. خب این وجده اسم فاعل موجد و اسم مفعول موجد. خیلی خب بسیار عالی. اما برسیم به اجوف ها. تو اجوف ها یکم کار بیشتر میشه. طبیعتا دیدیم دیگه همیشه مثال اجوف ناقص هم که تو اوج دیگه، بعد لفیف هم که دیگه قوز والا قوز. همینطوری بس دیگه دارین دندمون میره دنده دو و سه. تا اینجا همه فعلا روند بود و همه چی طبیعی بود. در مورد اجوف ها ما توی ماضی، مضارع، امر، مصدر همه اینا قواعد اعلال داریم. علیزا بی نصیب نذاشته خلاصه باب افعال این اجوف ها رو. مثلا اگر بخوایم قوله رو ببریم به باب افعال و دوستان بخوایم صرف کنیم، آقای مسلم نژاد الان ماضیش رو برای ما صرف میکنه. ماضی قوله در باب افعال. بذارید آره همه قوله رو صرف کنید. بله اقوله چه قاعده ای داره؟ اقوله طبق چه قاعده ای؟ به جای این همه چیز هم یه قاعده دوم گفته، قاعده دوی اختصاصی عجبه. خب بله بفهمید.
اقال اقالا ماضی گفتیم.
بله
اقال اقالا اقالو اقالت اقالتا اقل
اقل نه اقال نه قاعده چهار میخونه میشه اقل نه. خیلی خوب مجهولش آقای شادبه. آره به معنی اقاله در روایت داریم. اقاله به معنی به هم زدن خرید و فروش. خب من اقال نمیدونم فی البعی داره اقال الله عثرته یوم القیامه روایت که من اقال اخی اگه اشتباه نکنم همچین روایتیست که اول هر کس تو خرید و فروش خرید و فروش انجام دهید طرف اومده میگه من پول میخوام پشیمونم و هر دلیلی میگن اقاله. اقاله مستحب بدی از مستحب بود. نگه آقا دیگه نه خرید و فروش انجام دادیم، باش کنار بیا، باش کنار بیا و معامله رو به هم بزن. من اقال منم چی چی اقال الله حسرت و یوم القیامه، خدا روز قیامت از خطاهاش در میگذرد، یعنی چشم پوشی میکنه. هر کس از خرید و فروش چشم پوشی کنه خدا از نه نه یه معنای دیگری است. لذا المنجد نگاه کنید کلا یه البته وجوهی گفتن چرا از ماده قال است، ولی اقال الله بله دو جا داریم. یکی من اعرض الناس بله من کف نفسه و ان اعراض الناس، هر کی از آبروی مردم خودداری کنه. یه روایت دیگه هم داریم تو خرید و فروشه که بله پیداش بکنم، یکم تو خرید و فروش پیداش نمیکنم، باید بگردیم پیداش کنیم. نه اینا نیست. بله آها بله بله احسنت. ایما ایما عبد اقال چی ها اقال مسلمن فی البیعه اقال الله اسرته یوم القیامه. شیخ انصاری میاره توی مکاسب. خب بله اقیله یه کاملا به شما وقت دادیم که قشنگ تا 12ش رو صرف کنید. خب اقیله خب احسن. بریم سراغ مزارش آقای نوروزی. معلوم آها یقولو میشه یقولو یقیلو. دو تا قاعده میخوره، هم قاعده یک اجوف یک اختصاصی، هم قاعده یک مشترک یقولو یقیلو. خب احسنتون خوبه. مشغولش هم بگید خودتون. آه. این یقالو پس دیگه مثلا چیز نکنیم دقیقا نگیم یقالو مجهول ثلاثی مجرد درس کرد، اینا بعضی وقتا شبیه هم میشه. خب پس تو اینا مشکلی نیست دیگه، بذارید حالا امرش هم آقای حیان صرف کنن دیگه. امرش عقل عقلش درسته، اون بعدی عقیلا آفرین برمیگرده عقل عقیلا عقیلی عقل نه آفرین احسنتون خیلی خوب. خب به همین صورت دیگه حالا سختی نداره. دوباره مثلا در صيغه هفتش اگه میخواست مؤکد بشه عقل میشد ها برمیگرده دیگه، همون نکاتی که اونجا گفتیم اینجا هم تطبیق میشه، لذا عقل میشه عقیلن. نه من امروش گفتم مخاطبا، گفتم مخاطب عقیلن نه. یعنی چطور اونجا قول میشد قولن نه ب میشد بی ان نه، اینجا عقل عقول بوده دیگه، لذا برمیگرده میشه عقولن نه عقولن عقیلن نه، لذا میمونه. شیش نه هفت، هفت امر مؤکد مخاطب و عقل میشه عقیلن. آره 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 ما الان صيغه هفت. خب صيغه 13 اش یکی بگی خودتون بگی بچه بقیه بگن. خب صيغه 13 ببینید همیشه از مبدا شروع کنید، مبدا یعنی اون فعله. الان به الفاظ بهتون بگن صيغه 13 مضارع باب افعال چیه میگی اوف الو آفرین. خب همینو بزنون تو
اقیلو
اقیلو تمام احسنت. خب فقط نکته ای که هست اینجا مصدرشه. ما در مصدرهای اجوف وقتی یه ماده اجوف، حالا کتاب مثال زده به قومه، ما مثال فعلا به قومه مثال بزنیم، وقتی که مثلا اقوام رو میسازیم اقوام، حالا این خودش اسم دیگه اعرابی داره، این در معرض قاعده است. چه قاعده ای؟ آفرین دوی قاعده دوی اختصاصی اجوف میگوید اینو بکن اقام. یه نفر ممکن تو ذهنش بیاد آقا قاعده اینو که گفتن بعد الف اجرا نمیشه، گفتیم نه آقا این نیست، یه چیز دیگه بود، قاعده دوی مشترک تو ناقصا ربطی به این نداره، لذا پس اینجا اجرا میشه. نگیم هرچی بعدش الف قاعده دو نمیخوره، قاعده دوی اختصاصی اول اون قاعده دوی مشترک بود داشتم تو ناقصا بود، ربطی به اینجا نداره. پس می شود اقام. وقتی اینجوری شد قاعده چهار مشترک چه اقام. نگاهش میکنیم میدیم چشاش آب گشته و حالش خراب، میگیم چی شده، میگه زدی عین الفعل ما رو حذف کردی. یه هم اشکال نداره، ما یه چیزی داریم تو عربی به نام تاء عوض. تا عوض بعضی وقتا میاد برای به دست آوردن دل اون حرفی که زدیم به خاطر قاعده حذف کردیم، مثل کلمه لغت. کلمه لغت میگن حروف اصلیش لغوه بوده، یادتون هست میگفتم چهار تا چیزه که اسما رو نشون میده، منصوب، جمع مکسر، مصغر و مسنا. این چهار تا مسنا، جمع مکسر، منصوب، مصغر، اینا نشون میده. الان به این بگیم آقای لغت منصوب شو میشود لغوی، یعنی این و چی بود وسط میگه مال خودم بود جمعش کرده بودم الان دیگه نشون داده شد، لغت میشه لغوی نشون میده. خب البته لغی هم میشه بعدا میرسیم تو قواعد مثقل، لغی هم درسته لغوی هم درسته. حالا میخونیم تو بحث مذکر مؤنث میخونیم که این تاه چه نکات نحوی میتونه داشته باشه. خلاصه این تاه عوض برای به دست آوردن دله. شما تو همین محدودایی که خوندید تاه عوض رو یه جا دیدید کجا؟
بستری بود که وزن و
ها وعد میشد اده، وسخ میشد سقه، اون تاه تاه عوضه. فالفرش رو زدی حذف کردی دلش سوخته بهش یه تاه عوض میدی، این هم همینه. اون وقت اینجا بهش تا میدیم، البته طرف میگه دیگه البته من جوازی این تا رو میپذیرم همچه خیلی دلم نسوخته اشکال نداره، اینو جوازن. یعنی هم میتونیم اقامه بگیم، اقامت، اقامت فارسی هم همینه دیگه، فقط تا شما مبسوط مینویسیم. هم میتونیم اقام بگیم، اقام تو قرآن هم اقام رو داریم، اقام رو، اقام از صلات بله رجال لا تلهیم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام مسلات، اقام تسلات بوده ته نیومده، یعنی میتونه بیاد میتونه نیاد. خب ببینیم در مصدر اجرف این باب با اجرای قواعد علال عین الفعل حذف میشود و به جای آن تا مربوطه، تا مربوطه دیگه وجه تسمیهشو گفتیم، تا گره خورده در آخر مصدر اضافه میشود. البته گاهی این تا حذف میشود، رجال لا تلهیم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلات، خرید و فروش میکنن ولی حواسشون از خدا پرد نمیشه. آقای حافظ قشنگ میگه آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، تو دنیان ولی با دنیا نیستن با خدا. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. خب اینم از این. اما ناقص ها که دیگه ناقص ها پر نکته است، ایشالله بذاریم برای جلسه بعد. ما هیچ دلمون نمیسوزه که داریم آرام آرام پیش میریم، چون داریم صرف فعل میکنیم، داریم قاعده ها رو تثبیت میکنیم. ولی این درس رو اگر یکی دو جلسه دیگه هم طول بکشه هیچ ابایی نداریم. و نهایتا اینه که ما بگیم تا اول باب تفعیل میخونیم، تا اول باب مفاعله نمیخونیم. لذا اینه انشالله حواس دوستان باشه، مخصوصا اینکه ظاهرا فکر کنم قراره مثلا ترکیب کلاس افرادی هم بیان، طبیعتا هم شاید تو اون کلاس ها خونده نشده باشه، ما خیلی اگه بریم جلو بعدا فاصله میگیریم. لذا نقطه آخر کارمون رو میذاریم با اول باب تفعیل. هر وقت با اول باب تفعیل رسیدیم دیگه شما خلاصی، دعا کنید تا اول باب تفعیل برسیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.